3900. ارسال پیامک و 2020486220 5009 تلفن‌های برنامه خانه و خانواده. همونطور که ابتدای برنامه اشاره کردم، امروز در بخش کارشناسی درباره ارزش تغذیه‌ای غذاهای سنتی کشورمون مطالبی رو برای شما آماده کردیم. آقای دکتر منصور رضایی، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با همکار عزیزم خانم نجفی گفتگویی داشتن که از شما دعوت می‌کنم بشنوید.
به نام خدا. سلام، امروز در بخش کارشناسی درباره غذاهای سنتی ایرانی صحبت میکنیم با آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تخصصی تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر رضایی سلام، خوش آمدید.
من هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر رضایی، چرا هر منطقه و هر کشوری اصولا غذای بومی خودش رو داره؟
به حال یکی از عواملی که تأثیر میذاره روی نیازهای تغذیه ما، غذا میخوریم که نیازهای بدن ما تأمین بشه. درسته به طور کلی ما بدن ما به 6 ماده نیاز داره: قند، چربی، پروتئین، ویتامین، املاح، مایعات، که ما معمولا اینا رو در 6 گروه میوه و سبزی و غلات و حبوبات و گوشت و لبنیات پیدا میکنیم. ولی خب هر منطقه ویژگی خاص خودش داره. مثلا میگم شما در منطقه جنوبی که گرم سیریه، مجبورید ادویه و فلفل بخورید. این ماده بعدن کشف شد که مثلا ماده به نام کپساپسین در داخل فلفل هست، باعث میشه که بخش از انرژی غذای شما تبدیل به حرارت بشه. این حرارت از بدن شما به شکل گرگرفتگی خارج میشه، درون بدن شما چی میشه؟ خنک میشه. پس اگر یک هندی، یک پاکستانی، یک جنوبی میاد فلفل میخوره، غذاش پر ادویه هست، برای اینکه میخواد حرارت درون خودش رو به بیرون منتقل کنه که گرمازده در هوای گرم جنوب پیدا نکنه. شاید این مثلا برای یک منطقه سرسیر خیلی مناسب نباشه. یا مثلا استفاده از آب فراوان کن. شما در خیلی از مناطق شما میه ماهی رو مثلا سرخ میکنن، بعضی به شکل خورشتی استفاده میکنن با همراه با مایعات فراوان. در جایی که تعریق فراوان شما دارید، در منطقه مثل بوشهر که شرجیه، در منطقه مازندران که هوا شرجی هست، تعریق فراوانه، اون آب و املاح چیه بهش نیاز هست. یعنی شما آب و املاح بیشتری بخورید که اونا تامین شه. شما در منطقه جنوب خرما رو دارید، در خیلی از غذاها شما خرما و تخم مرغ رو با هم ترکیب میکنن، یک عصرانه سبک در منطقه گرمسیری هست، غذای کامل، سبک و سهل الهضمه. یا حتی خود آب و هوا، شما وقتی هوا به سمت سرما میره هوس فسنجون میکنید، غذای چرب، املت، نیمرو، هوای سرد، برای اینکه بدن ما گرم بشه و در برابر اون سرما بیسیم و سرمازده نشیم، غذاهای چرب، پرکالری و گرم رو میخوریم. برعکس، هوا گرم که میشه، تابستون که میشه، حواس ماستوخیا میگیم، غذای نون پنیر ساده و نون پنیر چای شیرین میخوریم، غذای ساده. پس یادم باشه آب و هوا، جغرافیا، نوع فعالیت، موادی که در دسترسمون نگاه کنید. هنگامی که مثلا شما سمت دامغان تشریف دارید، سمت استان سمنان شهر دامغان هستین، به علتی که اونجا پسته در واقع ماده مغذی اصلی اونجا هست، کشت میشه، میان با پسته فسنجون درست میکنن. همین منطقه شما، همین غذا رو شما در منطقه مثل همدان یا نهاوند و دماوند نگاه میکنید، با گرو تهیه میشه. درچه مواد اولیه که در اون منطقه وجود داره، به ویژه که نگاه در گذشته دور این حمل و نقل نبوده. ما اصلا میگیم از زمانی که این حمل و نقل اومد خیلی جالب شد، ماهی از شمال میاد در استان سمنان در یزد مصرف میشه و از داخل یزد شما شیرینی رو به استان دیگه منتقل میکنه. یا مثلا شما میبینید پسته از دامغان میبره در مناطق دیگه توزیع میکنه، مصرف میکنه، همین باشه که سوء تغذیه کمتر بشه. ولی یادتون باشه هر منطقه با توجه آب و هوایی و مواد اولیه که اونجا وجود داره به شکل تازه هست، استفاده میکنه برای تهیه مواد غذایی خودشون، برای اینکه نیازهای غذایی خودشونو با توجه به شرایط آب و هوایی و جغرافیا تامین کنن.
غذاهای بومی ایران به طور کلی چه ویژگی هایی دارن؟
وقتی مقایسه میکنم، من کارشناس تغذیه، میام غذاهای بومی خودمون رو مقایسه میکنم با غذاهای غربی که وارد کشور شده، مثل فست فودها، اصلا قابل مقایسه نیست. یک ویژگی که غذاهای ایرانی داره، معمولا از چند گروه غذاییه، هیچ وقت اصلا از یه ماده مثلا گوشت و مثلا غلات نیست. معمولا از 6 گروه میوه، سبزی، غلات، حبوبات، گوشت، لبنیات حداقل 4 گروه هست. و اصلا یکی از ویژگی های غذای خوب در علم تغذیه اینه که در هر وعده غذایی حداقل 4 گروه غذایی ما داشته باشیم. این که بعدا مثلا میان مثلا 40 گوشت درست میکنن، غذای درست حساب نمیشه. ولی وقتی شما در کنار این 40 گوشت حبوبات رو دارید، غلات که هستش، میایین لبنیات در سفره قرار میدید. شما در فصل دل چیزی به نام لبنیات ندارید، ولی در داخل غذای سنتی ما مثلا شما فرنی دارین، شیر برنج دارین. وقتی خوب نگاه میکنین چند گروه غذایی همزمان در یک غذا وجود داره و این یکی از بزرگترین ویژگیاشه. و مسئله بعدی فیبر هست. سرطان کلون در کشور مغرب زمین و آمریکا 20 برابر کشور مشرق زمین مثل هند هست. چرا؟ غذای ما شرقی ها بیشتر از فیبر هست، غذای فیبردار هست، ادویه‌جات زیادی داریم، بیشتر زردچوبه و زنجبیل غذای ادویه زیاد داریم، باعث که دستگاه گوارش ما سالم تر باشه. پس در واقع غذاهای شرقی با توجه به شرایط آب و هوایی هست، مواد موجودش هست و در واقع اقلامی که وجود داره و اقتصادی که در اون منطقه حاکم هست، یعنی عوامل مختلفی هستن که تعیین کننده هستن برای نوع غذاهای بومی.
ممنون و متشکرم. دوستان عزیز، بخش دوم گفتگوی کارشناسی رو در همین برنامه خواهید شنید.
خانه و خانواده، رادیو ایران.
چه لذتی دارد صبح باشد، تو باشی و عطر یک چای خوش رنگ ایرانی با طعم شیرین نگاهت.
چه خوبه وقتی که تو کنارم هستی، به من و زندگی به این حس خوبمون دل بستی. وقتی از خونه دور شدم، وقتی ازم دوری، تازه میفهمم چقدر سخت واسمون اینجوری. مگه میشه به یاد تو نباشم هر لحظه؟ با تو بودن برای من قد زندگی میارزه. عشقی شبیه تو برام دنیامو نمیسازه، یه حس خوبی مثل خوشبختی بی اندازه. اینو از چشمام بخون، قدر این لحظه رو بدون، همیشه عاشقم بمون، عاشقم بمون. تمام وجودم احساس تو رو میفهمم، فقط با تو به روزای سخت زندگی میخندم. همیشه با نگاه تو پر از آرامشم، خوبه که پیشمی و من با تو نفس میکشم. عشقی شبیه تو برام دنیامو نمیسازه، یه حس خوبی مثل خوشبختی بی اندازه. اینو از چشمم بخون، قدر این لحظه رو بدون، همیشه عاشقم بمون، عاشقم بمون.
اینجا رادیو ایران. نزدیک به 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران میگذره. این انقلاب آثار جهانی و دستاوردهای داخلی فراوانی داشته که ما هم در برنامه خانه و خانواده به این اقتدار ملی نگاهی داریم. امروز هم با ما همراه بشید.
چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن. از کجا به کجا رسیدیم؟
دکتر مقدم فر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل استراتژیک.
این انقلاب متفاوت بود با انقلاب‌های بزرگ شناخته شده در دنیا. انقلاب ایران وقتی پیروز شد شبیه معجزه بود، چون متفاوت بود. یعنی در دنیا همیشه انقلاب ها باید یا با کودتایی روبرو بود یا با پشتوانه یک کشوری غیر از اون کشوری که انقلاب کرده، حتما باید حمایت های بیرونی میشد، حتما باید مردم دست به اسلحه می بردن، بالاخره یک نظام سیاسی مستقر مسلح. خب ما همین وضع داشتیم در ایران، ولی روی کرده مردم و رهبری انقلاب این نبود، نگاهی نبود. چه تفاوت ها از همینجا شروع میشد. یعنی امام رحمت الله علیه اولا معتقد بودن که انقلاب کاملا باید مردمی باشه بدون حمایت هیچ عنصر بیرونی. شعار اصلی و دکترین انقلاب باید استقلال و آزادی باشه. استقلال عنصر اصلی بود و اتکا به دین داشته باشه. ببینید انقلاب ها در خصوصا مقطعی که انقلاب اسلامی ایران پیروز شد، دو قدرت بزرگ در دنیا حاکم بودن، شرق و غرب، بلوک شرق بلوک غرب، نظام شوروی، شوروی سابق که نظام کمونیستی و مارکسیست بود، و لیبرالیسم هم در غرب. هر دو اینها یه بچه مشترک داشت. هر دو اینها به مردم دنیا گفته بودن که دین افیون ملت، با دین نمیشه انقلاب کرد، با دین نمیشه حکومت داری کرد. خب برای اولین بار بود که کسی مثل امام، یک رهبر الهی، یک رهبر دینی، یک کارشناس دین، رهبر این انقلاب شده و مردم هم از او پیروی میکنن. شعار و پیام این انقلاب هم کاملا متکی بر یک دین به نام اسلام و آیینی به نام قرآن هم. این متفاوت میکرد این انقلاب رو.
دوستم میگفت برادرم از همه مهربون تر بود و معتقد تر، برای همین بود که همون سال اول جنگ داوطلبانه رفت جبهه و شهید شد. میگفت تأثیری که برادرم روی زندگی ما گذاشت خیلی عمیق و موندنیه. هنوزم که هنوز دلم برای برادرم تنگ میشه و به داشتن چنین برادری افتخار میکنم و سعی کردم که بین فرزندان خودم به گونه ای رفتار بکنم که رابطه دختر و پسرم هم با هم خوب باشه و این خواهر و برادری به عنوان پشت و پناه و تکیه گاه معنی بشه تو زندگیشون. ما در برنامه امروز خانه و خانواده به مناسبت روز میلاد حضرت زینب کبری سلام الله علیها درباره رابطه خواهر و برادر را صحبت میکنیم. شما هم میتونید از این رابطه برای ما بگید، از تجربیاتتون. 220-486-220-5009 و شماره پیامکمون 3900.
خواهر دارم به نام تیام که در زندگی من تأثیر زیادی داره، به طوری که اگر یکی رو همدیگر رو نبینیم اصلا نمیتوانیم تعامل کنیم. ندیدن همدیگر رو امیرعلی حسین رفته بکنم.
اکبر بزرگمهر هستم از خرم‌آباد الستان. جا داره که امروز ولادت با سعادت حضرت زینب و روز پرستاره. به همه فرشتگان روی زمین که پرستارهای با محبت و خوشبیان و خوش اخلاق ما هستن تبریک و تهنیت عرض کنیم که باعث ایجاد روحیه مثبت و بهبودی بیماران هستن در ایران. ایران اسلامی و ثروتمند باشیم.
امیرعلی عزیز متشکرم از اینکه انقدر قشنگ درباره رابطه خواهر و برادری صحبت کردی. یکی از دوستان گفته که با شماره 916-842 گفته سلام، اینو لطفاً حتما بخونید. برادر تا وقتی مجرده میتونه برادر خوبی باشه، وقتی ازدواج میکنه دیگه نگید. نمیتونم.
خواهر بزرگوارم تاج سر بنده بوده و هست. هفته پیش همین که خواهر بزرگم اطلاع پیدا کرده بود که بنده و همسرم دچار سرماخوردگی و تب و لرز در بستر بیماری هستیم، شوربا درست کرده بود و از چه مسافت دوری خودش رو به ما رسوند و بلا فاصله اسفند دود کرد که هوا از آلودگی پاک بشه و سپس تشریف بردن. ارادتمند منصور نیکتا، ایران.
خواستم امروز میلاد حضرت زینب و تبریک بگم. خانم آل عباس فرمودن که خواهرها چه تأثیری تو زندگی دارن. من الان 24 سال یه خواهر معلول دارم پرستاریشو میکنم. خیلی ممنون، تشکر.
قربون شما خانم، من عرض کردم شما هم چقدر لطف کردید که به برنامه خودتون زنگ زدید. زمان امروز باید به شما روز پرستار رو هم تبریک گفت. خواهر به این گلی، انشالله که توانتون همیشه همینجور باشه، قوی باشید و خدا اجر این مهربانیتون رو هم در این دنیا و آن دنیا بهتون بده. در بخش گزارشی برنامه هم خانم گیتی محمدی عزیز گزارشگرمون گفتگوی اختصاصی رو داشتن با چند تا از پرستاران عزیز که به نظرم خیلی شنیدنیه در چنین روزی.
سلام و تبریک میگم به همه شما ایرانیان عزیز. همینطور که میدونید امروز ولادت با سعادت خانم زینب کبرا سلام الله علیه و روز پرستار نامیده شده. واقعا پرستار چه واژه آشنایی است برای همه ما، کلمه‌ای که ناخودآگاه هر شنونده‌ای رو به یاد آرامش در لحظات سخت زندگی میاندازه. امروز اومدم به یکی از بیمارستان‌های شهر و میخوام با چند تن از پرستاران عزیزی که مشغول کار هستند گفتگو کنم. چند سالی که به شغل پرستاری مشغول هستید؟
والا 7 ساله.
ساعت کاریتون از کی تا کی؟
مختلف، چون شیفتی کار میکنیم. اگه صبح باشیم 8 صبح تا 2 بعد از ظهر، برای شیفتای عصرم که از 1:30 تا 8 شب، شیفتای شبم از 7:30 غروب تا 8 صبح.
خب شغل پرستاری جزو مشاغل سخت و سنگین محسوب میشه با توجه به اینکه معمولا با بیمار مواجه هستید.
بله.
گاهی اوقات پیش میاد که خب یه مریض بر اثر درد و ناراحتی داره خیلی هم عصبانیه. معمولا چطوری برخورد میکنید؟
حقیقتش من خودم سعی میکنم محترمانه برخورد کنم، زمانی که مریض میبینم درد داره درکش کنم، ولیکن گاهی اوقات همراهای بیمار کم لطفی میکنن، اونم خب بالاخره شرایط خاص خودشونو دارن و بعدش میان عذرخواهی میکنن. بله.
خب با توجه به اینکه توی کارتون با چالش‌های مختلفی شما مواجه هستید، تأثیری در زندگی خانوادگیتون نداره؟
با توجه به تجربه‌ام که تا الان کسب کردم، حقیقتش سعی میکنم که تمام مشکلاتم رو تو حوزه کاری حل کنم، تو خونه دیگه با یه روحیه شاد برم.
اسم شریفتون رو میتونم بپرسم؟
من بختیاری هستم.
خانم بختیاری عزیز، اگر قرار بود که از نو شغلتون رو انتخاب بکنید، باز هم شغل پرستاری رو انتخاب میکردید؟
فکر میکنم بهترین انتخاب بود برام.
جناب آقای بهادری، چند ساله که به شغل شریف پرستاری مشغول هستید؟
50 ساله که پرستار هستم. اولین پرستار مرد در ایران، پیشکسوت پرستاری هستم، کارشناس پرستاری هستم.
درود بر شما. خب قطعاً با توجه به این که در کارتون با چالش‌های زیادی مواجه میشید، با بیماران مختلف که ناخوش احوال هستند و به شما مراجعه میکنند برخورد میکنید، خیلی دوست دارم بدونم که در این گونه مواقع شما چی کار میکنید؟ چقدر در روحیه شما تأثیر داره اصلا کارتون؟
خیلی تو روحیه‌مون که خیلی تأثیر داره. من بارها شده که به خاطر بیمارم گریه کردم، از ناراحتیشون ناراحت شدم خیلی، و اون چه که دستمون برمیاد از راه انسانیت انجام میدیم.
چند سالتونه؟
72 سال.
72 سال، درود بر شما.
ارتشی نظامی بودم، بازنشست شدم و الان در واقع 20 سالی که آزاد
شدم.
بله.
خب چه چیزی دوباره شما رو به این شغل برگردون بعد از بازنشستگی؟
دیگه حالا علاقه‌ای که بوده که رفتم پرستار شدم.
پدر بزرگ شدی؟
بله، 3 تا نوه دارم.
بچه هاتون هم شغل شریف شما رو دنبال کردن؟
نه خیر، الحمدلله نیومدن.
بله، سختیاش میگه.
بله، سختیاش و فلان.
ولی لذت هم داره آقای بهادری، درسته؟
بله، بله، وقتی آدم کارهای قشنگی انجام میده، بعدم میبینه کارشو یک نفر خوب کرده، یک نفر حالش خوب شده، آدم خوشحال میشه. بله.
و اگر بخواید به عنوان یک پرستار پیشکسوت پرستاری رو در یک کلمه تعریف کنید چی میگید؟
پرستاری یعنی ایثار، عشق.
متشکرم از شما آقای بهادری، عاشق و ایثارگر. به شما و همه همکاران پرتلاشتون در این رشته خطیر خدا قوت میگم و آرزوی سلامتی میکنم.
تشکر میکنم، خیلی ممنونم از لطف شما. لا 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 لا
خانه و خانواده، صدای همدلی و همزبانی، آوای امید و مهربانی.
در بخش کارشناسی برنامه امروز، بخش اول شنیدید نکاتی رو که دکتر منصور رضایی با همکارم خانم نجفی در میون گذاشتن درباره ویژگی‌های تغذیه‌ای غذاهای سنتی و بومی کشورمون. من یه نکته بگم بریم بخش دوم رو بشنویم. غذاهای سنتی در هر منطقه از ایران خب ویژگی خاص خودش و طعم و مزه خودش رو داره که از چندین نسل پیش باقی مونده و هنوز هم برای ما خوشمزه‌ترین غذاهای دنیا، از میرزا قاسمی شمال کشور گرفته تا قلیه ماهی جنوب، از کلم‌پلو شیرازی تا بریونی اصفهان. این فهرست غذایی رو بهتر یه بازنگری درش بکنین تا کمتر دوچار تکرار غذا بشیم و خیلی برنامه غذایی مفصلی میتونیم داشته باشیم اگر یه نگاهی به سفره غذایی قدیممون بندازیم. دکتر رضایی و بخش دوم صحبتشون.
دوستان عزیز شنونده، روزتون بخیر. در بخش دوم گفتگوی کارشناسی برنامه همچنان در خدمت آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تخصصی تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستیم، درباره غذاهای سنتی ایرانی صحبت می‌کنیم. آقای دکتر رضایی، ویژگی‌های منفی غذاهای سنتی ما چیه؟
آقای ویژگی منفی نمیشه گفت. باید بگیم که ویژگی‌های رفتاری ما نسبت به غذاهامون هست. رفتار مطمئن کنید سه عامل است که در سلامت نقش داره: ژن، محیط و رفتار تعیین کننده برای سلامت ماست. ما رفتارهای غذاییمون یه مقدار ایراد داره. مثلا ما خیلی غذاهامون تکراریه، بر پایه برنج، بر پایه نون. اینقدر که ما برنج و نون مصرف کنیم، گندم مصرف کنیم، شاید جو مصرف نکنیم، خیلی دیر به دیر. اینقدر که ما گوشت گوساله و گوسفند و مرغ مصرف کنیم، گوشت ماکیان نداریم، قاز، اردک، کبک، بلدرچین نداریم، میگو نداریم، ماهی نداریم. تنوع غذاییمون خیلی کم هست.
این خب
خیلی...
این بر نمیگرده هم به منطقه هم به فرهنگ، چون به هر حال بعضی کشورها پایه غذایشون روی سیب زمینیه. خب ما میگو تو بعضی از مناطق ایران دسترسی کمتره، حالا با توجه به اینکه حمل و نقل هست و میره به نقاط مختلف، ولی کمتره. به این مسائل ممکنه مربوط باشه.
همون دیگه خدمتتون گفتم، یعنی ایرادی به غذاهای بومی ما نیست، ایراد سر ماستش که یه مقدار به این مسئله کم توجهیم. اینکه ما بیام روی ماده تکرار کنم، اگه یادتون باشه چند وقت پیش آرسنیک برنج خیلی داشت سر صدا میکرد. چرا ایجاد مشکل کرده بود؟ برای من ایرانی که روزی دو یا سه وعده برنج میخورم در هفته، ماشاءالله هر روز هفته دارم برنج میخورم، ولی اگه یک فرد اروپایی باشه که همین برنج ما رو مصرف کنه، مثلا در روز شاید یک وعده مصرف نکنه، در هفته شاید دو وعده مصرف نکنه، برای این فرد ایجاد مشکل نمیکنه. رمز سلامتی در تنوع، تنوع غذا. ما میگیم هر گلی یه بو، هر غذا یه خاصیت. پس اگه بتونیم تنوع غذا تو غذای بومون بیشتر کنیم، یقیناً شاید بهتر خواهد شد. و یکم زمان پختشه، ما خیلی خوش‌حوصله هستیم، زمان پختمون طولانیه و
یا از سبزی رو از صبح بار بذاریم
تا جا بیفته. این اصطلاح جا افتاده من خیلی قشنگه تو فرهنگ ایرانی هست. زمان پختمون از زمان پخت طولانی و یا اونم که میخوان صرفه‌جو کنن با شعله بالا، یعنی هم دمای بالا، و این دمای بالا فوق‌العاده برای چربی‌ها و پروتئین خطرناکه. وقتی پروتئین و چربی های غذای ما، چون غذای ما غالبا یا قند مواد چربی داره یا پروتئین داره دیگه، این حرارت بالا که در فرآیند سرخ شدن پختن میبینه، کباب شدن میبینه، باعث عرض غذایش چی بشه؟ کمتر بشه. پس اگر بتونیم زمان پخت رو کمش کنیم، شعله غذا رو کمش کنیم و تنوع غذا رو بیشتر کنیم، یقینا میشه گفت غذامون نسبت به سایر مناطق سالم‌تر هستش.
آقای دکتر رضایی، بین غذاهای ایرانی میتونیم یک غذا رو نام ببریم و بگیم از نظر علم تغذیه بهترین غذای ایرانیه؟
نمیشه گفت، ولی خب مثلا آبگوشتی که ما داریم، ناکنی غلات توشه، سیب زمینی هست، نانم هست، درست شد؟
بله.
حبوباتو داره، گوشتو داره، لیمو امانی به عنوان منبع ویتامین سه و میوه. از سبزیجات ما پیازو بهش میزنیم. حالا بعضی‌ها که آبگوشت بزباش درست می‌کنن که دیگه اصلا دیگه چه شود، اون آبگوشتش دیگه خیلی بده، یعنی تو سبزی هم باشه. از نگاه ما غذای غذاست که همه گروه‌های غذایی رو داشته باشه. میگم یکیش همین آبگوشت بزباش یا همین آبگوشتی که خودمون داریم از غذای خیلی خوب است. اگه بشه زمان پخت قیمه و قورمه رو کمش کرد، اونم غذای خیلی خوبیه. هر غذایی که میگم غلات، حبوبات، گوشت، لبن، میوه و سبزی در کنارش داشته باشه غذای خوب. مثلا شما نکنید ما چلو کباب میخوریم غذای خوبیه، به شرطی که بنز کافی توش پیاز باشه، کنارش پیاز باشه، کنارش گوجه کبابی باشه، کنارش لیمو ترشی باشه که بی‌نمکی گوشت رو ما متوجه نشیم، یه پیاله ماستی باشه و از همه بهتر
ریحونی
باشه، یک بونک سبزی، و حتما کنار غذامون یک آش یا سوپ رو اندکی داشته باشه. آش یا سوپ ترکیبی از عصاره گوشت هست، غلات هست، حبوبات هست، ترکیبات کاملی هست. در نقطه مقابل این فست فودا که سریع پخته میشه معمولا اقلامش خیلی محدوده، بیشتر از خانواده نشاسته نان هست، یعنی نان باگت و نان سفید هست که اصلا فیبر نداره، و یک حالا فراورده گوشتی هست که انقدر توش بهش مواد میزنن. یادون باشه ما در صنایع غذایی هیچ وقت جنس درجه یک رو فراوریش نمی کنیم. ما معمولا گوجه درجه دو سه رو تبدیل به رب بهش می کنیم، رب گوجه. حالا گوشت هم همینطور، هیچ وقت گوشت درجه یک رو نمیان مثلا تبدیل به فراورده گوشتی کنن، یا مثلا ماهی تازه درجه یک نمیتونه تبدیل به تون ماهی بشه. از نظر اقتصاد غذا و تغذیه معمولا جنس های درجه دو سه رو میان فراوری میکنن، تبدیل به کمپوت و کنسرو میکنن. پس اگر بتونیم تازه خوری رو داشته باشیم، زمان پختمون رو کمش کنیم، تنوع، تأکید من بیشتر روی اینه که تنوع رو زیاد کنیم، به جای برنج خالی خوردن، برنج با گوشت، برنج با مرغ، برنج با کباب، برنج با خورشتا، قاطی پلو رو باب میکردیم، رشته پلو، عدس پلو، سبزی پلو. قاطی پلو نسبت به سایر غذا کامل ترین واقعی که ما غلات رو با سبزیجات و حبوبات ترکیب میکنیم در پیشگیری از بسیاری از بیماری های مزمن به ما کمک میکنه. یاد اون باشه سلامت انسانی رو بقراط میگه، من نمیگم. بقراط 2400 سال پیش گفت انسان سالم روده سالم. روده سالم دو تا چیز میخواد، یکی باکتری های مفید میخواد که خوشبختانه ما در داخل ماست و کفیر داریم، بهش میگن پروبایوتیک، لاکتوباسیلوس، خیلی مفیده. و یکی هم فیبر هست. مشاله تو غذا ایرانی هم تا دلتون میخواد فیبر هست، میوه، سبزی، غلات، حبوبات و آجیل، این پنج گروه در واقع منبع غنی از فیبر هستن. ولی باز چرا ما تو کشور ما هنوز اینقدر مبحث یبوست رو داریم از نوزادی تا سالمندی؟ واقعا من الان چه نمیدونم. نکنید یا بی تحرکیمونه یا مایاتمون کمه یا احتمالاً داریم این فیبر از غذا هم میگه. من دیدم مثلا خیلی از خانم‌ها میان 2 کیلو سبزی میگیره، ولی توش اینقدر سبزی درآوردم 300 گرم. خانم اون 300 گرم 100 آشغال، اون آشغال نیست، اون فیبره، اون ساقه سبزی، ساقه جعفری و شیویدی که تو داری دور میریزی اسراف میکنی. ما سبزی رو برای فیبرش میخوریم نه برای پروتئینش. درنچه ما اگه بتونیم یه ذره از مواد غذاییمون بهتر استفاده کنیم، یعنی فیبرها رو درست استفاده کنیم، یعنی غلات کامل، ولی ما چی استفاده میکنیم؟ برنج سفید، آرد سفید، نون سفید، فیبر نداره. یعنی ما همین غلات رو بد استفاده میکنیم، فراوریش میکنیم، یا مثلا میام تبدیل به رب بش میکنیم، گوجه رو تبدیل به رب گوجه میکنیم، این حرارت نمکی که اضافه میشه ارزش غذاییش رو کم میکنه. پس سعی کنیم فراوری رو کم کنیم، زمان پختمون رو کوتاه‌تر کنیم، شعله غذامون رو خصوصا تو سرخ کردن یا کم کنیم، و در کلام آخر تنوع غذایی رو زیاد کنیم. این که مثلا ما برنامه میوه میخوریم، از یک مدل مثلا یه 4 تا دونه پرتقال میخوریم، ارزش غذایی نداره به اون شکل. اگه بخوایم میوه بخوریم، انواع میوه.
ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر منصور رضایی، و متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده.
برادر دارم، یعنی فکر میکنم تا جهان پیدا نمیشه، اینقدر برادر مهربون، همه پدر واسه من، همه مادر واسه من، همه کس منه. متشکرم از برنامه خوبتون. فاطمه سیدی هستم از تهران.
ما 3 تا برادر، 3 تا خواهر، یکی از برادران ما که در جبهه شهید شد، خدا رحمتش کنه، که الگوی ما شده و ما الحمدلله تو این بعد از جنگ تحمیلی که ایشون از دست میدیم و افتخار هم بهش میکنیم، خواهر و برادری ما تا الان خیلی خوب بوده و الگو برای اکثر خانواده های فامیل و اطراف هست. سلام ما به همه عوامل دست اندرکار برنامه داره.
یادمون باشه ایجاد رابطه خوب و همدلانه بین خواهر و برادرها بستگی زیادی به رفتار پدر و مادر داره. اگه والدین بین بچه‌هاشون تبعیض قائل نشن، برای اونها میتونن سرمشق بسیار خوبی باشن. خیلی ها در این زمینه گلایه داشتن. ان شاءالله که رابطه‌هاتون عالی باشه در خانواده و مراقب هم باشید. خداحافظ.